رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
آمریکا حمله انتحاری در ترکیه را محکوم کرد. دیلما روسف در انتخابات ریاست جمهوری برزیل به پیروزی رسید. سرشماری در چین از امروز آغاز می شود. ساعت 9. سلام، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش های خبری این ساعت را به اتفاق همکارانم به آگاهی می رسانم. ایالات متحده آمریکا امروز دوشنبه ضمن محکوم کردن حمله انتحاری دیروز در استانبول که 32 زخمی بر جای گذاشت، بار دیگر بر حمایت خود از دولت ترکیه تاکید نمود. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون در بیانیه‌ای این حمله را یک جنایت تکان دهنده خوانده است. انفجار روز یک شنبه یک خودروی گشت زنی نیروهای ترکیه در یک میدان پرتردد استانبول را هدف قرار داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، ولی تحلیلگران به نقل از ایستگاه‌های تلویزیونی احتمال می‌دهند که حزب کارگران کردستان PKK این حمله را صورت داده باشد. به گزارش دیوان عالی انتخابات برزیل، دیلما روسف نامزد حزب حاکم روز یک شنبه در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید. این نخستین باری است که یک زن در تاریخ برزیل به ریاست جمهوری می‌رسد. خانم روسف پیش از این رئیس دفتر ریاست جمهوری بوده و قبل از آن نیز در مقام وزیر انرژی در دولت لوئیس اینیاسیو دا سیلوا خدمت کرده است. چین از امروز دوشنبه اقدام به سرشماری جمعیت این کشور می‌کند که هر 10 سال یک بار صورت می‌گیرد. این ششمین باری است که چین دست به سرشماری ملی می‌زند. بر اساس سرشماری سال 2000، جمعیت این کشور 1,295,000,000 نفر بود. انتظار می‌رود طی 10 سال گذشته رشد ویژه‌ای در جمعیت شهرها مشاهده شود، به ویژه که میلیون‌ها کارگر از روستاها به مناطق شهری مهاجرت کردند. تلاش نیروهای امنیتی برای جلوگیری از دیدار مهدی کروبی با میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت ناکام ماند. سهام نیوز، پایگاه خبری حزب اعتماد ملی، نوشت مهدی کروبی روز یکشنبه قصد داشت با میرحسین موسوی در منزلش دیدار کند که نیروهای امنیتی در منطقه پاستور تهران تلاش کردند مانع از این دیدار شوند. طبق این گزارش، آقای موسوی با آگاه شدن از این ماجرا با خودروی شخصیش آقای کروبی و فرزندش را به داخل مجموعه‌ای برده است که منزلش در آن قرار دارد. هنوز هیچ گزارشی از محتوای گفتگوی این دو رهبر مخالفان دولت منتشر نشده است. شمار کشته شدگان ماجرای گروگانگیری در کلیسای بغداد به 37 نفر رسید. این عده پس از هجوم ماموران امنیتی عراق برای آزادی گروگان‌ها کشته شدند. کشته شدگان 25 فرد به گروگان گرفته شده، 7 عضو نیروهای امنیتی عراق و 5 فرد گروگانگیر گزارش شدند. اعضای یک گروه وابسته به القاعده روز یکشنبه با گروگان گرفتن دهاتن در این کلیسای بغداد خواستار آزادی تمامی اعضای زندانی القاعده شده بودند. حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی بار دیگر اجازه پیدا کرده است به فعالیت خود ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رسول منتجب نیا، قائم مقام دبیر کل اعتماد ملی روز یکشنبه از رفع پلمب دفتر این حزب خبر داد. به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، نیروهای امنیتی اواسط شهریور ماه سال گذشته با حکم دادستانی تهران دفتر حزب اعتماد ملی و نیز دفتر مهدی کروبی دبیر کل این حزب را مهر و موم کرده بودند. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در اعتراض به خبر انحلال این دانشگاه در تهران تحسن کردند. خبرگزاری فارس تعداد دانشجویان متحسن را 800 نفر اعلام کرده است. این در حالی است که خبرگزاری ایلنا به نقل از مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گزارش داد دلیل این انحلال و انتقال دانشجویان به دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و بهشتی سکونت نیمی از پرسنل آن در کرج است. بنابر گزارش‌های دریافتی از تهران، مذاکره کارگران کارخانه لاستیک البرز با مقام‌های وزارت صنایع برای دریافت حقوق معوقه و مزایای خود بی نتیجه مانده است. 1300 کارگر این کارخانه از بیش از 2 هفته پیش دست به اعتراض و اعتصاب دست به اعتراض و اعتصاب زدند. آنگونه که منابع موثق به رادیو فردا گفتند، کارگران کارخانه لاستیک البرز از جمله خواستار دریافت حقوق 4 ماه سال 87 و ایدی و 2 ماه حقوق سال گذشته خود و نیز فراهم آوردن مواد اولیه برای ادامه کار این واحد تولیدی هستند. خب عزیزان، به پایان این بخش از خبرها میرسیم در رادیو فردا. حالا نوبت به برنامه هفتگی صدای دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر. با ما بمانید. اعضای آسیایی سازمان ملل ایران را به عنوان یکی از نامزدهای هیئت مدیران نهاد زنان سازمان ملل معرفی کردند. با اینکه قرار رأی‌گیری نهایی در مورد اعضای هیئت مدیره این نهاد بین‌المللی در روز 10 نوامبر 19 آبان ماه انجام بشه، اما این کار اعتراض برخی از گروه‌های حقوق بشری و اعضای سازمان ملل رو برانگیخته. نهاد زنان سازمان ملل یکی از جدیدترین نهادهاییه که در این سازمان بین‌المللی تأسیس شده. نایره توحیدی، استاد مطالعات زنان و جنسیت دانشگاه کالیفرنیا، در مورد هیئت اجرایی این نهاد جدید و تأسیس سازمان ملل و نقش ایران در اون میگه:
مسئله اینه که این آژانس جدید، این نهاد مهم و جدیدی که به وجود اومده، نهاد زنان سازمان ملل که همین در ماه جولای امسال تصویب شد، هیئت اجرایی داره با 41 عضو که ایران خیلی تلاش کرده و از طریق گروه آسیایی انتخاب شده که جز این 41 نفر هیئت اجرایی این نهاد بین‌المللی بشه. البته میدونید که این انتخاب هم بدون رقابت آزاد صورت گرفته. حالا ایران با اخباری هم که به ما میرسه پیداست خیلی خوب لابی کرده و تونسته دولت ایران نظر گروه های منطقه آسیا رو جلب کنه و جز کشورهایی باشه که قراره در این هیئت عضو بشه. البته هنوز این قطعی نشده، چون که بناس در تاریخ 10 نوامبر شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل نظر بده نسبت به این انتخاب هایی که تا حالا شده و کاندیداهایی که هست، و امید میره که بلکه اون شورای اقتصادی اجتماعی دولت هایی مثل دولت ایران و دولت عربستان هم که جزء این انتخاب شده ها هستند رو نگذارن که در هیئت اجرایی این نهاد بین‌المللی قرار بگیرند.
شهریور ماه گذشته دبیرکل سازمان ملل بان کی مون خانم میشل باچلت، رئیس جمهور سابق شیلی رو به عنوان رئیس بخش جدید زنان سازمان ملل منصوب کرد. این زن سیاستمدار در عرصه بین‌المللی شخصیتی با قدرت مدیریت شناخته میشه. با اینکه اون قراره در آغاز سال آینده میلادی سمت جدید خودش رو بر عهده بگیره، اما کارشناسان معتقدن که شیوه مدیریت اون میتونه سرنوشت این سازمان نوپا رو تعیین کنه. سازمانی که به نظر میرسه از همین گام‌های اول با دشواری‌هایی روبرو شده. به راستی چرا ایران که نامش به کشوری ناقض حقوق زنان شهرت پیدا کرده، قصد داره در هیئت مدیره بخش زنان سازمان ملل عضو بشه؟ نایره توحیدی پاسخ میده.
خب دقیقاً به این دلیل که خیلی وجهه دولت ایران در انظار جهانی منفی هست نسبت به حقوق بشر و نسبت به خصوص حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های قومی. به همین دلیل که ایران به خصوص دولت آقای احمدی نژاد در این زمینه‌ها یک نوع بازی‌های خاصی دارن و فکر می‌کنن که با عضو شدن در این هیئت اولا میان سعی میکنن وجهشون رو تا حدی تغییر بدن و ثانیاً تأثیر بذارن در سیاست‌های برابری خواهانه این نهاد بین‌المللی. یعنی با دو هدف دولت ایران به نظر میاد اصرار داره عضو این هیئت بشه. یکی این که بگه که خیر، ما مخالف حقوق زنان نیستیم و خودش رو وارد عرصه بین‌المللی و گفتمان‌های بین‌المللی بکنه، و همین که در این گفتمان‌ها و سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی سازمان ملل تأثیر بذاره به طرف تبعیض‌گرایی، چون اگر دولت ایران واقعا خواهان تساوی حقوق زنان و توانمند کردن زنان بود، ما در ایران می دیدیم که همین دولت نمی اومد قانون جدیدی برای حمایت از خانواده بده که در این قانون که به مجلس ارائه شده در واقع چند همسری میخواد تقویت و تسهیل بشه، صیغه و ازدواج موقت برای مردان جهت تنوع طلبی جنسی اونها ترویج و تشویق و تسهیل بشه و همینطور قوانین بسیار تبعیض‌گذاری که ما داریم در قوانین مدنی ایران و همینطور قوانین کیفری، هم از نابرابری حق ارث، هم از نابرابری حق طلاق، حضانت کودکان و بسیاری موارد دیگر رو می اومد این دولت اصلاح می کرد، ولی همواره مخالف این نوع اصلاحات بوده.
مارک کرنبلاو، سخنگوی هیئت آمریکایی در سازمان ملل، اعلام کرده که عضویت ایران در این گروه به منزله ارسال علامتی نادرست از سوی این نهاد در آغاز برپایی اونه. به گفته آقای کرنبلاو، با توجه به سابقه ضعیف ایران در زمینه حقوق بشر و رفتار با زنان، آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگه نسبت به مفهوم منفی حضور احتمالی ایران در هیئت مدیره این سازمان نگران هستند. آقای فیلیپ بولوپیان، دبیر حقوقی سازمان ملل در سازمان دیدبان حقوق بشر، هم تمایل ایران برای حضور در این هیئت رو تعجب برانگیز خونده و گفته که این مسئله تعجب برانگیز تر خواهد شد اگر گروه آسیایی سازمان ملل با عضویت ایران موافقت کنه. این اعتراضات در حالی شکل گرفته که خانم میشل باشلت، رئیس بخش زنان سازمان ملل، سیاستمداری که به دلیل تواناییش در دستیابی به توافق مشهور شده. آیا مجموعه این عوامل ممکنه که به موفقیت ایران در تغییر اهداف این سازمان بین‌المللی منجر بشه؟ دکتر نیره توحیدی:
خب چرا نمیتونن؟ البته من نمیگم که عملی خواهد شد، ولی اونها این انگیزه رو دارن و خطرش هم هست که گاهی با لابی کردن و رشوه دادن به بعضی دولت‌ها، که خب همشون هم که این دولت‌ها واقعا دولت‌های سالم و مترقی نیستن، چون مثلا شما می‌بینید که ایران میتونه یک بلوکی با کمک عربستان و احیانا بعضی دولت‌های دیگه درست بکنه در هیئت رهبری و مانع تصویب بعضی سیاست‌ها بشه یا جلوی حداقل فشارهایی رو که این نهاد میخواد روی دولت‌های امثال دولت عربستان و امثال دولت ایران بگذاره برای تغییر در قوانین و سیاست‌هاشون رو بگیره. خب والا چه انگیزه داره ایران برای اینکه اصرار داره تو همچین نهادی شرکت بکنه؟ خود حضور ایران در این نهاد میتونه به ضرر دولت فعلی ایران هم تموم بشه. حالا این در واقع یک ریسکه که این دولت آقای احمد نژاد داره میکنه، چرا که حضورش در اونجا میتونه فرصتی ایجاد کنه برای فعالین حقوق زنان، هم ایرانی و هم در سطح بین‌المللی، زنان کشورهای دیگه که میدونن سیاست‌های تبعیض‌گرا در ایران چه گسترشی داره، میتونه فرصتی باشه که اتفاقا به دولت ایران بیشتر فشار وارد بیاد. بنابراین من خیلی هم این اتفاق رو ناگوار نمیدونم، چون اولا بعیده که خیلی ایران بتونه اون خواستش رو پیش ببره. در ثانی هر وقت بخواد هم این کار رو بکنه و یک بلوک ارتجایی درست کنه بر علیه تساوی حقوق زنان و مردان، خودش بهانه و فرصتی میده که در عرصه جهانی و انظار عمومی تبلیغات بشه و فشار وارد بشه و بیشتر افشا بشه این نوع سیاست‌های تبعیض‌گرا.
نگره توحیدی در پاسخ به این پرسشگاه یا تلاش‌های بین‌المللی میتونه مانع از عضویت ایران در هیئت مدیره بخش زنان سازمان ملل بشه، میگوید:
خب البته این تلاش‌ها مدتی داره صورت میگیره و امکانش هم هست، اما این امکان ضعیفه. برای اینکه ببینید فقط هم ایران نیست، ما فکر میکنم که این تلاش‌ها در مورد عربستان هم که بدتر حتی وضعیت زنانشون از لحاظ حقوق نابرابر انجام بدیم. ولی همونطور که گفتم اگر هم ایران در این هیئت عضو بشه، باز تلاش‌های طرفداران حقوق زنان باید ادامه پیدا کنه و سعی کنن که اون انگیزه و هدفی رو که دولت ایران از عضویت در این نهاد رو داره مانع بشن و در واقع حضور ایران رو به یک دردسر تبدیل کنن برای این دولت، چون که میشه هم از این اتفاق ناگوار استفاده درست کرد و این رو به یه فرصت بین‌المللی تبدیل کرد برای فشار آوردن به دولت ایران، چون وقتی عضو این نهاد هست اون وقت مجبور جوابگو باشه در عرصه بین‌المللی.
بخش زنان سازمان ملل متحد از ادغام 4 بخش مختلف سازمان ملل، بخش پیشبرد زنان، مؤسسه بین‌المللی پژوهشی و آموزشی پیشبرد زنان، دفتر مشاوره ویژه مسائل جنسیتی و صندوق توسعه برای زنان به وجود اومده. به گفته مقامات سازمان ملل، قرار بر اینه که این نهاد که از اوایل سال 2011 میلادی کار خودش رو به طور رسمی آغاز می‌کنه، در تمامی حوزه‌های مربوط به زنان از جمله برابری جنسیتی، توانمندسازی زنان و دختران در سراسر جهان به فعالیت بپردازه.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
لقبش رو آنسه به معنای دوشیزه انتخاب کرده و در نیم قرن اخیر کمتر مردی تونسته چهره او رو از نزدیک ببینه. کسانی هم که اون رو دیدن از روحانی بودن چهره و قدسی بودن کلامش سخن گفتن و بوسیدن دست اون رو افتخار بزرگی دونستن که معدود افرادی تونستن به اون نائل بشن. هیچ کدوم از همدوره‌ای‌هاش در دمشق باور نمی‌کردن که اون بتونه به چنین جایگاهی در میان 75,000 اعضای گروهش دست پیدا بکنه. اون بنیانگذار گروهی به نام القبیساته که به گفته کارشناسان از بزرگترین گروه‌های مذهبی زنان در کشورهای اسلامی به شمار میره. منیره القبیسی از 40 سال پیش مکتب فکری رو پایه‌گذاری کرده که اینک تبدیل به سازمانی با ارتباطات مهندسی ویژه‌ای شده. سازمانی که گویا گروه وسیعی از زنان و دختران جامعه اسلامی سوریه رو تحت تأثیر قرار داده. از همکارم ایلیا جزائری که در روزهای گذشته تحقیقاتی رو در مورد این گروه و بنیانگذارش داشته میپرسم. آیه جزائری، برای ما میگید که این گروه و فرقه‌ای که خانم القبیسی به راه انداختن در واقع کارشون چی هستش و چه هدفی دارن؟
خانم القبیسی زنی 75 ساله سوری هست، الان در یکی از محله‌های قدیمی دمشق پایتخت سوریه زندگی میکنه. فارغ التحصیل دانشکده علوم دمشق هست و بعد از فارغ التحصیلی درس دادن در دبیرستان‌های دمشق را آغاز کرد. خانم قبیسی در رأس یک گروه قرار گرفته. این گروه زنانه است. در حقیقت حدود 75,000 عضو داره، زنان و دختران، و در کشورهای مختلف عربی از جمله سوریه، لبنان، اردن، فلسطین، بعضی کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس پراکنده هستند و تشکیلات خودش رو اونجا گسترش دادن.
آیا اینها گروهی از مسلمانان هستند؟ مسلمان شیعه هستند یا سنی؟
نه، خود خانم القبیسی سنی هست. البته اینها صوفی مسلک هستند و از گروه صوفیان نقشبندی هستند که افکار ویژه خودشون رو دارن، اما مهمترین عقیده که بهش پایبند هستن و بهش باور دارن عقیده وحدت وجوده. کارشناسان علوم دینی و به خصوص کارشناسان تصوف میدونن که اینها که به وحدت وجود معتقدن همه چیز رو ناشی از ذات خدا و جزی از ذات خدا میدونن. برای همین به حتی گاهی وقتا به کسانی از بین خودشون هم یک حالت تقدسی میدن به عنوان اینکه بخشی از ذات خدا هستن. مهمترین مسئله که در این گروه هست مسئله تقدیس رئیس هست. خانم القبیسی بسیار در بین اتباع گروه خودش مقدس هست. همیشه اونها برای دستبوسی خانم القبیسی با هم رقابت میکنند و برای اونها اطاعت از خانم القبیسی از همه چی مهمتره، حتی از اطاعت همسر یا اطاعت پدر، همونطور که در بین مسلمان ها شایع هست. در مورد اطلاعی در مورد باورهای این گروه و اینکه به چی عمل میکنن خیلی زیاد منتشر نشده، به دلیل اینکه این گروه بسیار سری و محرمانه فعالیت میکنه و حتی روش عضوگیریش خیلی ویژه هست و کمتر کسی بوده که از بین اونها مثلا جدا شده. ولی تنها چیزی که در این باره وجود داره یک سری اطلاعات اینترنتی هست و در کووید هم یک گروه از پژوهشگرا در مورد اعضای این گروه در کووید که به البیادر معروف هستند یک پژوهشی منتشر کردند.
آیه جزائری، دلیل اینکه خانم القبیسی به این جایگاه رسیده و اون رو بسیار مقدس میدونن رو آیا میدونید چیه؟
تبلیغات وسیعی انجام دادن و در بین صوفی ها مثلا بحث فرقه هاشون از جمله نقشبندی ها طبیعی هست، مقدس شدن رئیس یا شیخ گروه. اما یه خانم القبیسی که از شاگردان شیخ احمد کفتارو بود، مفتی سابق سوریه، که آقای کفتارو شیخ نقشبندی ها سوریه بود و در بین نقشبندی های سوریه از همین قداست برخوردار بود. خانم القبیسی تونست در این مدتی گروه زنانه تشکیل بده و از بین زنها به عضوگیری بپردازه و بر طبق اعتقاداتی که بین اونها رایج شده و اینکه خانم القبیسی یک نمادی از ذات خدا و از تجلی خدا میدونن، به همین دلیل بین اونها مقدس شده.
آقای جزایری، شما گفتید که این گروه بسیار محرمانه عمل میکنه، اما آخرین خبری که در مورد نوع تفکرات خانم القبیسی منتشر شده، نظر جدید ایشون هستش که خوابیدن زن در کنار دیوار حرام هست به دلیل اینکه کلمه دیوار کلمه مذکری هست. آیا غیر از این نوع تفکر و غیر از این نظریه‌ای که منتشر شده، از بقیه آرا و افکار خانم القبیسی چیزی در دسترس هست؟
اون چیزی که جدیداً یک روزنامه محلی سوریه نوشته، یعنی یک روزنامه هست که خیلی انتشار وسیع نداره البته و سایت‌های ایرانی هم اون رو بازتاب دادن، یکی از فتواهای خانم القبیسی بود که البته به اشتباه در سایت ایرانی خانم القبیسی رو وهابی نامیدن. در مورد افکار ایشون در از مسائل صوفی خیلی چیزی منتشر نشده، اما در مورد رفتارهایی که این گروه در طول شبانه روز دارن اطلاعاتی در دسترس هست. مثلا این گروه تسبیح‌های خاص خودش رو دارن، یک نمازی دارن به اسم نماز آتشین و یک سری ذکرهای خیلی طویل و بیشتر به لحاظ باطنی کار میکنن، کمتر به عبادات و اینها میپردازن، چون که صوفی‌ها به شریعت اولویت نمیدن و بیشتر به مسائل باطنی اهمیت میدن.
آیا جزایری، آیا این افراد رفتارهای اجتماعی خاصی رو هم دارن؟ آیا مثلا در یک محله خاص و در یک اجتماع خاصی زندگی میکنن؟ در مورد رفتارهای اونها میتونید چیزی به ما بگید؟
اینها بین مردم پراکنده هستن. کسی که قصد داره عضو این گروه القبیسی باشه، یک معرف از داخل گروه داشته باشه، این مهمترین شرط هست. و دوم این که یک اعتراف نامه بنویسه قبل از اینکه عضویت گروه گردید و از انگیزه خودش برای عضویت در گروه و همچنین تمام جزئیات زندگی خودش و از گناهانی که تا به حال انجام داده باید در این عریضه صحبت کنه. دخترانی که به عضویت این گروه در میان حق ازدواج ندارن مگر اینکه خانم القبیسی اجازه بده. حجاب اونها خاص هست و بر حسب رتبه‌ای که در بین گروه دارن رنگ حجاب و شکلش انتخاب میشه. تازه واردها مانتوهای سبز روشن در روسری سفید میپوشن، اینها مرحله اول هستن. در مرحله دوم مانتو به رنگ سرمه‌ای، حجاب یا همون روسری به رنگ آبی آسمانی در میان، و در مرحله سوم خانم القبیسی به اونها اجازه میده که حجاب کامل به رنگ سیاه داشته باشن و این نشونه تکامل اونها. سعی شده که دخترانی که به عضویت این گروه در میان از بین گروه‌های اجتماعی طبقه بالای اجتماع انتخاب بشن، از خانواده‌هایی که صاحب نفوذ هستند و از خانواده‌های پولدار. اعضای گروه رو به سمت چه کارهای آموزشی سوق میدن؟ اینها مؤسسات خیریه و آموزشگاه‌های زیادی دارن و این خانواده‌ها حتی گاهی سعی کردن مردان خانواده خودشون رو به مناسب مختلف برسونن. اینها باید تمام رازهای زندگی خودشون رو همواره بین مربی خودشون در میون بگذارن و این باعث شده که معمولا روابط ناخوشایندی با دران و پدر خود پدران خودشون داشته باشن. سه حلقه تقسیم میشن بعد از عضویت در گروه. خانم های 14 تا 18 ساله رو نوادر میگن، خانم های 18 تا 24 ساله رو بشایر میگن و خانم های 24 سال به بالا رو بیاده میگن و تمام فعالیت ها در همین حلقه سنی شکل میگیره تا اینکه به سن بالاتر رسن و به حلقه بعدی منتقل بشن.
آیه جزایری، با توضیحاتی که شما گفته، قاعدتا خانم القبیسی باید حلقه ای از افراد متنفذ رو در اطراف خودشون داشته باشن. آیا این افراد متنفذ تا حالا تونستن نفوذ سیاسی هم برای خانم القبیسی به همراه داشته باشن؟
اینطور که توی خبرها من دیدم، این گروه تا سال 2006 در سوریه فعالیتش به شکل علنی و رسمی ممنوع بود، اما از سال 2006 نظام سوریه برای مقابله با نفوذ روزافزون جنبش آزادی بخش سوریه که یک جنبش اپوزیسیون هست و خواستار سرنگونی نظام بعثت، به این گروه اجازه فعالیت داده و این گروه تونسته جلوی نفوذ جنبش آزادی بخش رو تا حد زیادی بگیره. به همین دلیل اینها خیلی تونستن از میان همسران و دختران افراد متنفذ سیاسی هم عضو بپذیرن، اون هم در کشورهای مختلف. خانم امیر جبریل، خواهر احمد جبریل، یکی رهبر چپگرای فلسطینی در این گروه عضویت داره. یا در اردن هم دختر یکی از مسئولان محلی اردنی، البته به اسم خانم مهدیه از زمیلی که یکی پدرش که از سیاست مداران هست، در این گروه عضویت داره.
پس در واقع این گروه رو میشه گروهی وابسته به حکومت سوریه هم دونست؟
البته باید به ساختار سیاسی سوریه هم توجه کنید، چون ساختار سوریه در سوریه شیعیان و به ویژه علویان قدرت دارن و سنی ها در طبقه پایین تر هستن و سوریه سعی کرده با گروه های مختلف تعامل داشته باشه و از جمله گروه هایی که باهاش تعامل داره به نظر میسه همین خانم القبیسی و گروه ایشون هست، با توجه به نزدیکی خانم القبیسی به دار فتوای سوریه.
و آقای جزایری، آیا میشه نزدیکی هایی هم بین نوع تفکرات خانم القبیسی با سنیان پیدا کرد؟ آیا فتوایی شبیه فتوای اخیر خانم القبیسی رو میشه در بین فتوای علمای سنی هم دید؟
یک فتواهای شال و نادری در بین علمای وهابی وجود داره، البته نه در این حد. من هر چی تلاش کردم نتونستم برای این فتوای خانم قبیسی هیچ مبنایی پیدا کنم و نمونه‌ای که در میان وهابیا هست. وهابیا در مورد رابطه زن و مرد خیلی حساس هستند و حتی چندی پیش در یکی در عربستان فرد وهابی زن خودش رو طلاق داد برای اینکه این زن در خانه تنها بود و مردی از تلویزیون در حال گفتن اخبار بود و گفت این نشون دهنده اینه که خانم من با فردی که در تلویزیون هست در یک خلوت غیر شرعی بوده و این کار حرامی انجام داده. ولی این مسئله به صورت فتوا بین وهابی معمولا وجود نداره، اما اینکه خانم قبیسی این صحبت رو کرده و این فتوا رو داده، به نظر میرسه خانم قبیسی به خاطر تسلط خودش بر گروه خودش سعی میکنه این گروه رو هر چه بیشتر از مردها جدا کنه. بیشتر بر این مبناست تا اینکه بخواد یک فتوای شبیه فتوای وهابیا، خصوص در سوریه وهابیت به جز در میون گروه خصوصشون و بیشتر در میون اخوان مسلمین زیاد ریشه نداره و خود دار فتوای سوریه گروهی که مخالف با وهابی ها هست.
آقای جزایری، این فتوای خانم القبیسی آیا اونطور که در رسانه های ایران پوشش داده شد در خود سوریه و جوامع عرب زبان هم مورد توجه هست؟ و اصولا اگر به یک عرب زبان این فتوا رو مطرح بکنید، بازخوردش چه خواهد بود؟ چه پاسخی به شما خواهد داد؟
بعد از اینکه این فتوای خانم قبیسی منتشر شد، علمای دار افتای سوریه واکنش نشون دادن و همچین فتوایی کاملا بی اساس خوندن، یعنی بیشتر در سوریه این فتوا شنیده شد و در بعضی کشورهای عربی، اما واکنش ها همه منفی بود چون که مسئله غیر معقولی به نظر می رسه. در زبان عربی تمام واژه‌هایی که به اشیا یا به اشخاص نسبت داده میشه یا مذکر هست یا مؤنث. اگه اینطور باشه، بنابراین زمین در واژه عربی که عرض میشه مؤنث هست و مرد نمیتونه روی زمین بخوابه، حرام هست. اگر اینطوری در نظر بگیریم و فقط به دیوار منحصر نمیشه، یعنی زن میتونه روی زمین بخوابه ولی مرد دیگه نمیتونه روی زمین بخوابه، باید روی دیوار بخوابه به احتمال زیاد. نوع واکنش هایی که دیده شد واکنش های بیشتر تمسخر آمیزی بود در این باره و اون رو فاقد هر گونه مبنای شرعی میدونن.
و فکر میکنید چرا رسانه ها در ایران به چنین فتوایی که به گفته شما در جامعه عرب زبان تمسخر آمیز بوده اینطور واکنش نشون دادن و اون رو در سطح گسترده ای منتشر کردن؟
رسانه های فارسی زبان اصلا این فتوا رو اینطور که باید و شاید نسبت ندادن به گروه خودش و اعلام کردن که این فتوا از وهابیا نشأت گرفته، یکی از چهره های وهابی این فتوا رو صادر کرده. با توجه به اینکه ایران با عربستان سعودی از نظر سیاسی اختلافات بسیار وسیعی داره و خاستگاه وهابیت در عربستان سعودی هست، میخواستن این فتوا رو منتسب کنن به عربستان سعودی و اون رو تعمیم بدن به مسائل سیاسی دیگه، ولی به عمد یا به غیر عمد این فتوا رو نسبت دادن به گروهی که اتفاقا به شیعیان نزدیکتر هستن تا به سنی ها، با اینکه سنی هستن اما به تفکر صوفی شیعه نزدیکتر هستن. نقشبندی ها در ایران هم حضور دارن و اصالتا از کردها هستن. این فتوا رو و این صحبت رو سایت های اصولگرا و سایت های وابسته به جناب حاکم منتشر کردن به نظر میرسه میخوان به مردم بگن که شما خدای خودتون رو شکر کنید که ما وهابی نیستید و این حد از آزادی رو حداقل به شما دادیم و به خانم ها دادیم که حداقل اجازه دارن در کنار دیوار بخوابن و مردم میتونن روی زمین بخوابن.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خب برنامه یه هفتگی صدای دیگر بود، حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. بخش بعدی خبرها ساعت 10:00.